به رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 شب در تهران هست. سلام دوباره بر شما. اگر همراه ما بودید در نیم ساعت گذشته در مجله شامگاهی رادیو فردا، یا اینکه اگر تازه به ما پیوستید، 45 دقیقه طول مدت این برنامه زنده هست که نیم ساعتش گذشته و یه رو به دیگش باقی مونده. در ادامه مثل همه دوشنبه شبها برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید در مورد ادبیات و نشر، و قبل از اون البته بریم سراغ خبرهای تازه با مینا بهارمست. سلام بر تو مینا.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. مخالفان در مصر با رد دعوت محمد مرسی رئیس جمهوری به گفتگوی ملی خواستار تظاهرات در روز جمعه شدند. در بیانیه جبهه نجات ملی از مردم خواسته شده است با تجمع در میدان تحریر قاهره و سایر شهرها بر لزوم دست یافتن به اهداف انقلاب تاکید کنند. محمد مرسی روز دوشنبه از جبهه نجات ملی خواست در گفتگوی ملی با او و سایر سیاستمداران شرکت کنند، اما مخالفان میگویند که این دعوت بی محتوا است. مخالفان اخوان المسلمین را به انحصار قدرت متهم میکنند و خواستار تغییر قانون اساسی هستند. آنها همچنین دولت را مسئول خشونت‌های چند روز گذشته میدانند. گروه 5 به علاوه 1 تاریخ جدیدی را برای مذاکره به ایران پیشنهاد کرده است. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه در بروکسل گفت که مکررن خواستار انجام دوری دیگری از مذاکرات با ایران شدند و تاریخ 27 و 28 و 29 ژانویه امروز و فردا و استانبول را به عنوان محل آن پیشنهاد کرده بودند، اما ایران نپذیرفت و حالا مذاکره در ماه فوریه را پیشنهاد دادند. از سوی دیگر وزیر خارجه ایران روز دوشنبه ایجاد تأخیر در مذاکرات را از جانب ایران رد کرد و گفت که قزاقستان، سوئد، سوئیس و ترکمنستان آمادگی خود را برای میزبانی مذاکرات اعلام کردند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز روز دوشنبه خواستار انجام هرچه سریعتر مذاکرات و توقف آنچه که رفتار کودکان خان شد. خبرگزاری های ایران به نقل از وزارت دفاع جمهوری اسلامی از پرتاب یک کاوشگر یا کپسول حامل میمون به فضا خبر دادند. بنابر اطلاعیه وزارت دفاع ایران، این موشک حامل کپسول به نام پیشگام تا ارتفاع 120 کیلومتر بالا رفته و به زمین بازگشته است. در این اطلاعیه به زمان و محل دقیق پرتاب موشک اشاره نشده است، اما گفته شده که موشک و موجود زنده آن با موفقیت بازیابی شدند. رسانه‌های ایران از بازداشت دستکم 14 تن از روزنامه‌نگاران در تهران خبر دادند. روز دوشنبه کیوان مهرگان از روزنامه‌نگاران سابق روزنامه شرق و حسین یاغچی روزنامه‌نگار هفته‌نامه آسمان بازداشت و روانه زندان شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، روز یکشنبه هم ماموران امنیتی به روزنامه‌های آرمان، اعتماد، بهار، شرق و هفته‌نامه آسمان و همچنین خبرگزاری ایلنا رفته و 12 تن از خبرنگاران آنها را بازداشت کرده بودند. توزیع 10,000 تن مرغ منجمد با قیمت مصوب دولتی از امروز در ایران آغاز شد. خبرگزاری مهر به نقل از علی اکبر پورکاوه، یکی از مقام‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، نوشته است که قیمت مرغ دولتی 4800 تومان خواهد بود و برای مصرف کنندگان تهرانی کمتر از 5000 تومان تمام خواهد شد. در دو روز گذشته قیمت هر کیلو مرغ در تهران به 5600 تومان و در برخی شهرها به 6000 تومان رسید.
متشکرم. اینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا، و میتونید جزئیات بیشتر در مورد این اخبار رو از طریق سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در نمای دور نمای نزدیک امشب باز هم درباره مسائل و مشکلات چاپ و نشر ادبیات فارسی میشنوید. تا 10 دقیقه آینده همراه مرتاد قاسمفر بمونید و هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه ای از مجموعه نمای دور، نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. در این برنامه مرور چند خبر رو داریم و گفتگو با مهمان ویژه این هفته، مهدی فاتحی، رمان نویس ساکن تهران. و اما خبرها. پرویز اسلامپور از شاعران نامدار شعر حجم که از امضا کنندگان بیانیه شعر حجم در کنار یدالله رویایی و دیگران در دهه 40 بود، پنج شنبه گذشته در پاریس درگذشت. از این شاعر 4 مجموعه شعر به جا مانده است. همزمان با مراسم بزرگداشت 15مین سالگرد تأسیس انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، 9 آبان ماه از 4 عصر در خانه هنرمندان از هوشنگ مرادی کرمانی تقدیر می شود و همه کتاب های او هم برای فروش ارائه خواهد شد. در ادامه چاپ نمایشنامه‌های احمد رضا احمدی، شاعر سرشناس، جلد 4 از این آثار با عنوان نمایشنامه‌های شاعر، نیمکت آبی رنگ در انتهای دریا و ضیافتی مجلل از سوی نشر قطره به چاپ رسیده است. مهدی فاتحی رمان نویس و مترجم جوانیه که با مجموعه داستانهای شلیک به پیانیست و بعد از اون مردم عادی زندگی معمولی خودش رو به جامعه ادبیات داستانی ایران معرفی کرد. بعد از این دو مجموعه او داستان بلند دورگر رو نوشت و بعدتر رمان ورق بازها رو. اما هر دو کار آخرش مجوزی نگرفتند و او هم به نشر الکترونیک روی آورد. ورقبازها رمانی حادثه‌ای و پرکششه که با لحن روایی قانع کنندهی مخاطبش رو تا به آخر نگه می‌داره. در ادامه سطرهای ابتدایی این رمان رو با صدای نویسنده بشنوید و بعد گفتگوی ما درباره مسائل ادبیات و کار خوده.
توکا صدایش میزدیم. مردی به نام توکا بدون هیچ حرف اضافه ای. ما درست از هفته دوم دانشگاه با هم آشنا شده بودیم. موقعی که من روی شوپاژ کنار دیوار نشسته و منتظر ورود استاد به کلاس بودم. کنار من روی شوپاژ نشست و به همان کاری مشغول شد که من از چند دقیقه پیش مشغول آن بودم. آن شوپاژ محلی شد برای پیوندی که سالها طول کشید. دوستی که به طرز عجیبی تا بعد از ازدواج هر دوی من هم ادامه پیدا کرد. ولی بعد از آن آتش سوزی توکا دیگران توکای روی شوپاژ نبود. بعد از گذشت سالها او همراه با زن و دختر کوچکش در یکی از کوچه های فرعی شهر زندگی میکند. زنش نارا را هم قبل از ازدواجش با توکا میشناختم. سالی یک بار پایش را از خط بیرون میگذاشت و برمیداشت. این را خیلی از اطرافیان ما میدانستند. ولی هیچ کس خبر نداشت که توکا هم میداند یا نمیداند.
خب آقای مهدی فاتحی، خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب. مجموعه کارهای شما به جز مجموعه داستان مردم عادی زندگی معمولی که نشر نید و 3 سال پیش منتشر شد، از شما دو کار آخرتون رو که یک داستان خیلی بلند هست به نام دورگه و رمان ورق بازها رو که این اواخر منتشر کردین، هر دو رو از طریق نشر الکترونیک منتشر کردید. چطور شد که اینها رو از مسیرهای معمول، یعنی گرفتن مجوز ارشاد و چاپ کاغذی و اینها، عمل نکردین؟
خب به حال بدون هیچ توضیح یا بدون هیچ اصلاحیه هر دو کار رد شد پشت سر هم و غیر قابل چاپ اعلام شد. ما هم به تب کنار گذاشتیم برای مدتی که حالا صبر کردیم که شاید درست بشه. متاسفانه راهکاری وجود نداره، یا کتاب نویسنده امروز به نوعی، یا کتاب رو همیشه برای همیشه در نظر من به نوعی شاید توی کشوی میزش قرار میده، یا با امید خونده شدن دیده شدن به طور رایگان در دسترس عموم قرار میگیره. در واقع این کار در واقع یک راهکار نیست، این یک انتخاب نیست، تنها راهه برای اینکه کاری که نوشتی به شکلی دیده بشه، خونده بشه. الان تنها راه موجوده.
خب اگر برگردیم به خود آثار منتشر شده ای شما، با تورقی بر کارهای شما مشخص میشه که به رغم خیلی از رمان‌ها و مجموعه داستان‌هایی که این روزها و این سال‌ها در ایران منتشر میشه و اغلب سعی در نوشتن داستان‌هایی به سبک‌های اکسپرسیونیستی، رمان نو و تا حدودی با ساختارهای پیچیده و لحن پیچیده‌ای دارند، آثار شما از یک نثر روان و یک خط روایی بدون پیچیدگی تبعیت میکنه. اگرچه ساختار خطی و ساده ای رو نداره، خیلی جا هست که شما زمان رو میشکنید و کارهای این چنین، اما با چه تحلیلی این نوع نوشتار رو برای رمان هاتون و داستان های کوتاهی که می نویسید انتخاب کردین؟
چیزی که حالا در بحث کار هست این که هر نویسنده همون شکل می نویسه که هست و همون شکل می نویسه که بلد، زندگی میکنه باهاش و میپسنده. یعنی اون شکل نوشتن، فرم نوشتن، حتی محتوای متن بخشی از وجود نویسنده. اما اگر بخوایم تاریخ ادبیاتی هم نگاه کنیم، پیچیده نویسی یا فرمالیستی کار کردن در واقع دوره گذرایی اومد و رفت، ولی الان حقیقتاً دوره زمانه ای نیست که بخوایم بازی در بیاری یا بخوایم تکنیک رو نشون بدی به خواننده‌ت یا بخوایی حرفه‌ای بودن خودت رو به اون نشون بدی یا از این برنامه‌ها. ساده نویسی و ساده نوشتن، روشن نوشتن، این الان خیلی کار سخت‌تریه برای یک نویسنده تا اینکه بخواد حالا با پیچیدگی در بیاره، عمق بده، تمثیل بذاره یا مثلا کنایه و صنایع متفاوت به کار بره، این کارها خیلی آسان تره از دید من و خیلی هم به نظر من سطحی تره. همین شکل در واقع از قرن 19 هم بگیریم تا اوایل قرن 20 هم که این بازی ها به شکلی به شروع شد و دوباره در آخر قرن 20 هم دوره کاملا فراموش شد.
رمان ورق بازهای شما یعنی همین کار آخر در یک فضایی میگذره، یعنی بستری که در او داستان اتفاق میفته در یک دوره تاریخی خاص ایران هست، همین سالها و دورانی که به دوران اصلاحات مطرح هست. شخصیت هایی هم که داره شغل اصلیشون در واقع روزنامه نگاری هست و یک جور آدم های آرمان باخته ای هستن که انگار مثلا شکست های اجتماعی در حوزه سیاست رو اینها اثر گذاشته، اما اصل داستان در ارتباط نیست. چطور این متن واقعی رو شما برای اون داستان خودتون انتخاب کردین در حالی که اون قصه اصلی که شما روایتش میکنید در هر دوره و در هر شرایطی میتونه اتفاق بیفته؟ ارتباطی بین اینها شما خواستین برقرار بکنید؟
من به سر دوره خاصی انتخاب نکردم، من به سر دوره خاص زندگی و جوانی خودم انتخاب کردم. حالا این دوره و زندگی جوانی من در هر مقطعی بوده، یعنی هر نویسنده یه بخش از تاریخ زندگی خودش رو می‌نویسه، تاریخ زندگی هر آدمی هیچ وقت دست خودش نیست، چیزیه که خواه‌ناخواه پیش میاد در رابطه با اون گره رابطه شخصیت زندگی شخصیش با وضعیت اجتماعیش. حالا عدید شما این دوره دوره اصلاحات، عدید نفاق، عدید دید من دوره جوانی من. حالا
رمان ورق بازهای شما رو چه جور رمانی باید بدونیم به لحاظ سبکی؟ آیا یه رمان رئالیستی و واقع گراست یا یه اثر سورئالیستی که و درگیر موقعیت هایی که میتونن صرفا تو دنیای ذهنی کاراکترها رخ داده باشن بخشی از این وقایع؟ شما چطور خودتون اینو توضیح میدید به لحاظ سبکی؟
من حقیقتا هر چی نوشتم و هر چی مینویسم رئالیسته. حالا این رئالیست کارهای من امکان داره سورئال به نظر بیاد، امکان داره اصلا غیر رئال به نظر بیاد، نابلد به نظر بیاد، در کل چیزی که هست حقیقته، حقیقتی که حالا من بهش فکر کردم یا حقیقتی که من بهش رسیدم یا به نوعی دید من بهم اجازه میده که اونو ببینم. حالا وقتی نوشته میشه روی کاغذ میاد امکان داره های متفاوتی روش گذاشته بشه. به اعتقاد من هر نویسنده به هر سبکی که مینویسه در نهایت رئالیسته و این رئالیست باز ما پیچ و خم پیدا میکنه، باز ما تیر و تار میشه و حالا این مای متفاوت میگیره.
با یک مروری بر نقدها و مطالبی که بر کتاب شما نوشته شده تقریبا موارد مشترکی به چشم میخوره توی همه این نقدها، مثلا چیزایی مثل تکیه بر اتفاق و حادثه و بی‌اعتنا بودن نویسنده به ایجاد علی این دلایل یا ایجاد موقعیت هایی که نویسنده تلاشی برای باورپذیری اونها از طرف خواننده نداشته، یا مثلا مسئله زنان که گویی یه جور زن هراسی در این رمان وجود داره و پاسخ شما برای این موارد چی هست؟
در مورد علت و معلولی هر نویسنده‌ای در واقع نویسنده امروز وقتی می‌نویسه پیش زمینه دانش اجتماعی جامعه شو بعد خواننده شو در نظر می‌گیره که اون هم یا این دوران که این گذرانده یا در واقع این دوران خونده یا در واقع این دوران شنیده، یه پیش زمینه‌ای همیشه هست. الان دوره نیست که کتاب هفت جلد نوشته بشه یا زمان به آدم اجازه نمیده یا حوصله حتی خود خواننده و حتی نویسنده کشش نداره، بنابراین باید استفاده کرد از این دانش پیش زمینه خواننده. در مورد شخصیت زن بزن هراسی هم چیزی که هست، ببینید اصلا نویسنده قرار نیست چیزی خوبی رو بسازه، نویسنده قراره اون چیزی که حقیقت یا فکر میکنه حقیقت می نویسه. من قرار نیست اون چیزی رو بنویسم که دیگران دوست دارن از این جامعه ببینن، من به نوعی به قول جویس چیزی رو می نویسم در مورد جامعه که یا آینه ای بشه در مقابل خود جامعه، قرار نیست به جامعه چیزی اضافه یا کم کنم و بنویسم.
در رمان ورق بازها لحن روایی شما بسیار پرکشش هست برای خواننده و میشه یک نفس کار رو خوند به خاطر گره هایی که ایجاد کردین و خرد داستان هایی که داره و تصویرهای متعددی که این رمان خیلی شیرین و روان در واقع رعایت شده در بافت رمان پیچیده است. شما چه جور رمانی رو در واقع رمان ایدئال میدونید؟ به عبارتی چه نویسندگانی رو در رمان نویسی دنیا به عنوان ایدئال بهشون نگاه میکنید؟
چیزی که من حالا قبلا هم ازش نوشته بودم و گفته بودم که ادبیات ما ادبیاتیه که یه ضربه های خیلی متاسفانه بدی خورد از نویسندگانی مثل کارور و فاکنر، نویسندگانی که به نوعی یکی سوبژکتیو بودن بیش از حد دوباره در ادبیات ما کرد و تنها نوع ادبیات شد یک ادبیات سوبژکتیو درونی کم حادثه و اون و کاروری که به نوعی ادبیات به شکلی بی حادثه و در واقع بی موضع رو وارد ادبیات کرد و خیلی هم فراگیر شد. به نظر من چیزی که ادبیات رو نجات میده اینه که ما داستان‌هایی بنویسیم یا داستان‌هایی به وجود بیاد خلق بشه که حادثه اون بسط قرار گرفته باشه، چیزی که شما در ادبیات آمریکایی شکل وسیعی میبینید و در صورت فرانسوی نه.
آنچه شنیدید گفتگوی من بود با مهدی فاتحی، رمان نویس ساکن تهران. برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب رو من مهرداد قاسمفر با سپاس از شما شنوندگان همیشه همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.